سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد روی برخی مسائل از جمله ایجاد صندوق مالی بشر دوستانه به افغانستان توافق شد.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پایان این نشست گفت که این صندوق مالی زیر چتر بانک انکشافی اسلامی تشکیل می شود.
در همین حال دیروز در نشست به میزبانی دهلی نو هم درباره افغانستان بحث شد.
در این نشست وزیران خارجه کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان روی مسائل افغانستان، گسترش تجارت و اتصال منطقه‌ای گفتگو کردند.
بانک مرکزی افغانستان میگوید که ملل متحد در نزدیک یک ماه اخیر 102 میلیون دلار پول نقد به این کشور کمک کرده. مردم عام در افغانستان درباره چگونگی توزیع کمک ها چی میگویند؟
همین کمک های بشردوستانه که میشه به یک نفر 10%، به یک نفر 20%، به یک نفر ایت نمیرسه.
و مقام های جرمنی نسبت به عواقب حمله احتمالی روسیه بر اوکراین هشدار داده اند. برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرها. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که این سازمان سال آینده میلادی درخواست 4.5 میلیارد دلار کمک مالی را برای افغانستان مطرح خواهد کرد. اولین مورد نو جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در ایران ثبت شد و با دریافت بیش از 70 جسد دیگر شمار قربانیان طوفان در فیلیپین به 146 تن رسید. تفصیل خبرها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان سال آینده میلادی خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک مالی به افغانستان خواهد شد. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک های اضطراری، این سخن را در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد دیروز گفت و افزود که این بزرگترین درخواست کمک بشردوستانه خواهد بود. با گفته او برنامه سازمان ملل متحد ارائه کمک های بشردوستانه به 21 میلیون افغان است که به کمک های فوری نیاز دارند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که تأخیر در کمک با کودکان نیازمند در افغانستان ممکن باعث مرگ و میر بیشتر کودکان شود. دفتر یونسف در جنوب آسیا در توییت دیروز گفت که به کمک با کودکان افغان در زمستان امسال بیشتر از هر زمان دیگر نیاز است. پیش از این سازمان صحی جهان گفته بود که بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان تا پایان سال روان میلادی با سوی تغذیه یهود دوچار خواهند شد. قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روز پنجشنبه این هفته با تیم پاکستان روبرو شود. اعضای تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای شرکت در این مسابقات دیروز به امارات متحده عربی رسیدند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان:
هدف این سفر تیم 19 سال افغانستان اشتراک در مسابقات جام آسیایی باشد و بعد تیم زیر 19 سال افغانستان از امارات متحده عربی به تاریخ اول جنوری سال 2022 به طرف وست اندیز سفر خواهد نمود. هدف آن سفر اشتراک در مسابقات جام جهانی خواهد بود.
دومین بازی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان شنبه هفته آینده 25 دسامبر در برابر تیم امارات متحده عربی و سیومین بازیش به تاریخ 27 دسامبر در برابر تیم هند خواهد بود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت ایران از ثبت نخستین مورد اومیکرون نو جهش یافته جدید ویروس کرونا در این کشور خبر داد. کمال حیدری، معین این وزارت، به تلویزیون دولتی ایران گفت فرد مبتلا به اومیکرون یک مرد میانسال ایرانی است که اخیراً از امارات متحده عربی برگشته. خبرگزاری رویترز به نقل از آقای حیدری گزارش داده که گفته است اقدامات لازم برای قرنطینه فرد مبتلا که ساکن تهران است صورت گرفته. گونه جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون اخیراً نخستین بار در افریقای جنوبی شناسایی شد و به ده ها کشور تا هنوز سرایت کرده. بروکسل پایتخت بلژیم روز گذشته گواه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در برابر محدودیت‌هایی بود که به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا وضع شدند. بلژیم و چند کشور اروپایی دیگر محدودیت‌های جدید را در حال به اجرا گذاشتند که تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی در راست. معترضان در بلژیم همچنان از این اقدام حکومت که به مردم در آن کشور دستور داده است تا خود را واکسین کنند انتقاد کردند. بلژیم گفته که از آغاز شیوع همگیری ویروس کرونا تا حال نزدیک به 2 میلیون مورد مثبت این ویروس در این کشور ثبت شده است. و یک مقام فیلیپین میگوید که اجساد 72 تن دیگر که بر اثر طوفان در این کشور جان دادند پیدا شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، با دریافت این جسدها شمار جان باختگان طوفان که روز شنبه در فیلیپین به وقوع پیوست به 146 تن رسید. والی ولایت بوهول در فیلیپین روز یکشنبه گفت که 13 تن در این رویداد زخمی شدند و 10 تن هنوز ناپدیدند. او افزود که احتمال می رود شمار قربانیان بیشتر باشد، زیرا به گفته او تماس با بسیاری از شهرها در حال حاضر قطع است. نو 6 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اینجا رادیو آزادی است. اکنون می‌پردازیم به گزارش ها. نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان با وعده کمک های بشردوستانه به این کشور پایان یافت. در این نشست که روز یکشنبه در اسلام آباد برگزار شد، روی ایجاد یک میکانیزم مالی برای کمک های بشردوستانه به هدف جلوگیری از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان توافق شد. در این نشست هیئت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز شرکت کرده بود، اما کرسی اصلی افغانستان خالی بود و بیرق سیرنگ افغانستان در کنار بیرق‌های سایر کشورها گذاشته شده بود. در کنار نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، نمایندگان آمریکا و جرمنی هم حضور داشتند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
در این نشست یک روزه که در اسلام آباد با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار شد، در مورد ایجاد یک صندوق مالی کمک های بشر دوستانه برای افغانستان توافق صورت گرفت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پایان این نشست گفت که این صندوق مالی زیر چتر بانک انکشافی اسلامی تشکیل می شود که در هماهنگی با سایر گروه ها و سازمان ها به مثابه یک کانال کمک های بشر دوستانه برای افغانستان خواهد بود. در این نشست که به درخواست عربستان سعودی راه اندازی شد، بر علاوه وزرای خارجه 22 کشور اسلامی، نماینده های 50 کشور و سازمان های مختلف در آن اشتراک کردند. در اعلامیه که در پایان این نشست نشر شده آمده است که برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی در افغانستان مهم است که این کشور به منابع مالی خود دسترسی پیدا کند و برای آزادی میلیاردها دلار منجمد شده افغانستان از سوی بانک جهانی روی راه‌های واقعی غور شود. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ایالات متحده آمریکا نزدیک به 9.5 میلیارد دلار دارایی در افغانستان بانک را منجمد ساخت. در نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان، کرسی افغانستان که بیرق ملی سی رنگ را داشت خالی ماند و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک کرسی جداگانه که فاقد بیرق بود نشسته بود. توماس وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان به نمایندگی از واشنگتن در این نشست حضور داشت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی، نشست دیروز اسلام آباد را با توجه بر وضعیت افغانستان بسیار مؤثر خواند و گفت:
باید بگویم که نشست اسلام آباد یک پیشرفت بسیار مهم بود برای امارت اسلامی افغانستان، چون در کنفرانس که بسیار مهم از کشورهای اسلامی است شرکت کردن بسیار مهم بود و تفاهمات بسیار خوب به میان آمد. از یک ناحیه پیام امارت اسلامی افغانستان در تالار کنفرانس به استماع رسید و از طرف دیگر امارت اسلامی افغانستان به گونه جداگانه هم با هیئت‌های کشورهای مختلف دید و بازدید کرد و پیام رسانی کردند.
اما برخی آگاهان را اندازه این چنین نشست ها را برای جلوگیری از بحران جاری افغانستان مؤثر نمی دانند. کبیر اقمل یکی از این آگاهان است که با حکومت پیشین به رهبری اشرف غنی کار می کرد. او به رادیو آزادی گفت:
کار که ای طالبان غواړي چې پاینده که لستونز خلاص وی
اگر طالبان میخواهند کار کنند و در آینده از مشکلات رهایی یابند باید مشکلات خود را با غرب و در داخل کشور با مردم حل کنند. کشورهای اسلامی در 20 سال گذشته هم کنفرانس های مختلف را راه اندازی کردند، اما من تاثیر آن را در حل مشکلات افغانستان چندان جدی ندیدم.
صدر اعظم پاکستان به نشست سازمان همکاری اسلامی گفت که از 15 آگست زمانی که کمک ها به افغانستان قطع شد و دارایی هایش منجمد شد، هر کشور دیگر اگر می بود به گفته ها تا به حال با سقوط دچار می شد. اما آن بخش از اظهارات عمران خان مبنی بر فعال بودن داعش در افغانستان مورد انتقاد آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روبرو شده است. آقای کرزی اظهارات عمران خان را تبلیغات آشکار علیه افغانستان خوانده، زیرا به گفته او در حقیقت وضعیت برعکس است و کانون تهدید داعش از آغاز از پاکستان به افغانستان متوجه بوده.
همزمان با برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان، دهلی نو نیز دیروز میزبان نشست بود که در آن در کنار موضوعات دیگر در مورد افغانستان هم بحث شده است. نشست دهلی نو موسوم به گفتگوی هند و آسیای مرکزی با شرکت وزیران خارجه هند و کشورهای آسیای میانه برگزار شد. در بیانیه پایانی نشست آمده است که این کشورها از یک افغانستان باثبات و امن حمایت میکنند. گزارش در این مورد.
در این نشست وزیران خارجه کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغزستان روی مسائل افغانستان، گسترش تجارت و اتصال منطقه‌ای گفتگو کردند. در بیانیه پایانی این نشست آمده است که این کشورها از یک افغانستان باثبات و امن پشتیبانی میکنند و بر استقلالیت، تمامیت ارضی و سیاست عدم مداخله در امور داخلی افغانستان تاکید دارند. سفیر افغانستان در هند میگوید که در نشست دهلی نو روی وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان، اوضاع امنیتی افغانستان و ایجاد یک حکومت امشمول در افغانستان و اثر آن بر ثبات منطقه و کمک‌های اقتصادی به افغانستان بحث شده است.
بشری نورین ته د پایټه کې خوستل لې
در این نشست بر پایان اوضاع بد حقوق بشری و نقش کشورهای منطقه بران، اوضاع امنیتی افغانستان و اقدامات جدی در این راستا از سوی کشورهای منطقه، چگونگی ایجاد نظام فراگیر و همشمول و نقشیان بر منطقه و نیز درباره کمک‌های اقتصادی به افغانستان بحث و گفتگو کردند که کمک‌های اقتصادی را مشروط بر ایجاد یک نظام فراگیر کردند.
سفیر افغانستان در دهلی میگوید که هند در اوضاع کنونی افغانستان میتواند در هر بخش و به ویژه در بخش اقتصادی به این کشور کمک کند و با کمک‌های هند افغانستان می‌تواند از فاجعه بشری نجات یابد. شماری از کارشناسان امور سیاسی هم می‌گویند که نشست دهلی فرصت خوبی برای بسیج کمک است. شهزاده مسعود یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت:
منطقه هیوادون
بدون شک کشورهای منطقه و همسایه افغانستان در قضیه افغانستان نقش دارند. چین، روسیه و هند باید یک دیدگاه واحد در افغانستان داشته باشند و به زودی باید یک اجماع منطقه‌ای درباره افغانستان ایجاد شود.
سفارت افغانستان در هند میگوید که هند در 20 سال گذشته بیشتر از 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نو 14 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. بانک مرکزی افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد در نزدیک یک ماه اخیر 102 میلیون دلار پول نقد را به این کشور کمک کرده. این بانک گفته است که این مقدار پول به بانک بین المللی افغانستان سپرده شده. در این حال شماری از مردم عام در افغانستان میگوید که کمک‌های بشردوستانه باید به طور عادلانه به تمام مستحقین در کشور توزیع شود. بیشتر درباره کمک‌های نقدی به افغانستان در این گزارش بشنوید.
بر بنیاد اطلاعاتی که بانک مرکزی افغانستان بر رادیو آزادی داده است، سازمان ملل متحد تا کنون 5 محموله پول نقد به افغانستان کمک کرده است. 2 محموله 16 میلیون دلاری، 2 محموله 19 میلیون دلاری و 1 محموله 32 میلیون دلاری کمک های نقدی سازمان ملل متحد در 1 ماه اخیر به افغانستانند. حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان بر رادیو آزادی میگوید که همه این پول ها به بانک بین المللی افغانستان سپرده شده است. آقای نوری میگوید که آنان تلاش میکنند تا برای مشکلات کنونی مردم افغانستان راه حل مناسبی پیدا کنند.
افغانستان بانک حدث کوید.
بانک مرکزی افغانستان تلاش میکند که برای مشکلات کنونی مردم افغانستان یک راه حل اساسی را پیدا کند. ما به مردم خود اطمینان میدهیم که به زودترین فرصت مشکلات در سیستم بانک ها حل خواهد شد.
پیش از این بانک مرکزی افغانستان در اعلامیه‌ای گفته بود که سازمان ملل متحد گفته است که تا ماه مارچ 2022 هر هفته 20 میلیون دلار آمریکایی برای کمک‌های بشری به مردم افغانستان کمک خواهد کرد. اسدالله فیضی، سرپرست بانک بین‌المللی افغانستان، به رادیو آزادی می‌گوید که این بانک پول‌های رسیده از سازمان ملل متحد را به حساب‌های بانکی مؤسسه‌های این سازمان در افغانستان می‌پردازد و پس از آن این مؤسسه‌ها برای رسانیدن این پول به مردم افغانستان اقدام خواهند کرد.
دفتر عمومی ملل متحد که در افغانستان از بنام یونما، اونا پول در حساب خود میارن، دریافت میکنن، بعدن به دیگه ایجنسی‌هاش که مثل UNDP، UNICEF یا WHO و سایر مؤسسات ملل متحد که است، به اونا اینا انتقال میتن به شکل نقد دوباره. ای که اونا باز چه قسم توزیع میکنن ما جزئیات از اون جریان نیستیم.
یکی از اعضای رهبری بانک بین المللی افغانستان یا AIB بانک نمیخواهد در این گزارش نامی از او گرفته شود. بر رادیو آزادی میگوید که از 3 هفته بعد این سو هر هفته 2 بار از سوی جامعه جهانی پول نقد به افغانستان کمک میشود و مقدار پول هر محموله فرق میکند. اما پرسش اینجاست که در موجودیت چندین بانک خصوصی دیگر چرا باید این پول ها تنها به بانک بین المللی افغانستان داده شود؟ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی میگوید که جامعه جهانی تصمیم گرفته است که کمک‌هایش به مردم افغانستان را به بانک‌های دولتی نه بل به بانک‌های خصوصی بپردازد و از همین رو سازمان ملل متحد از میان بانک‌های خصوصی افغانستان بانک بین‌المللی افغانستان را انتخاب کرده است.
این اصول آنان است. آنها می خواستند که این پولها به بانک های آزاد داده شود، یعنی بانک دولتی نباشد، و آنان این پول را به بانک بین المللی افغانستان دادند. ما از آنان خواستیم که پرداخت پولها منحصر به یک بانک نباشد و پولها به دیگر بانک ها نیز داده شود. از همین رو احتمال دارد دیگر کمک ها به بانک های دیگر افغانستان داده شود.
در همین حال شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند که طالبان باید به جامعه جهانی قناعت دهند که پولهای کمک شده را به دیگر بانکهای خصوصی افغانستان نیز بدهند. شبیر احمد بشیری، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت:
ما به امارات اسلامی پیشنهاد میکنم که با یک دیپلماسی استراتژیک و خوب و مؤثر قناعت سازمان ملل کسب کنند تا سازمان ملل به بانکهای دیگه هم پولهای کمکیشان وارث کنه، تا بتانیم یک تعداد بانک های دیگه که در حالت بسیار وخیم و تا نزدیک به افلاس قرار دارن اونا را هم نجات بتیم از انفلیشن و افلاس، و در ضمن با نجات دادن و بانک ها پول مردم یا سپرده های مردم هم میشه که باز دوباره به دستشان بیاید.
یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان برای کمک به افراد زیان دیده در افغانستان 4.5 میلیارد دلار کمک درخواست خواهد کرد. مارتین گریفیتس، معاون سازمان ملل متحد در امور تنظیم کمک‌های بشری و عاجل، روز گذشته در سخنرانیش در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گفت که این بزرگترین کمک بشری خواهد بود. به گفته او، سازمان ملل متحد در نظر دارد که به 21 میلیون افغان که به کمک‌های بشری نیاز دارند کمک کند. این در حالی است که شماری از افغانان بیجا شده و نیازمند به کمک های بشری میگویند که این کمک ها باید به زودترین فرصت و به گونه عادلانه توزیع شود، زیرا به گفته آنان مردم نادار شدند و در وضعیت سختی شب و روزشان را سپری میکنند. عمر و امان الله نزدیک به 4 ماه است که در کمپ بیجا شدگان در کتل خیرخانه کابل زندگی میکنند. آنان به رادیو آزادی میگویند که امیدوارند از کمک های بشر دوستانه بهره مند شوند.
جامعه غریبیش به حد رسیده. اگر یک نفر نان صبح خدا داره، نان چاشت خدا نداره، اگر نان چاشت داره به نان شو خدا ایران است. همی کمک های بشر دوستانه که میشه به یک نفر 10%، به یک نفر 20%، به یک نفر ایت نمیرسه.
مجبوریت شده که هیچ چیز نه کار از نه بار از نه غریبی است، هیچ چیز نیز مردم از گشنگی شاید علاق شه اگر یک ماه دیگه ایالت باشه.
سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای دیگر افزون بر پول نقد، مواد غذایی و صحی به مردم افغانستان کمک کردند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، امریکا نزدیک به 9.4 میلیارد دلار پول افغانستان را منجمد یا مسدود کرده است و در حال حاضر مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی جدی روبرو هستند. طالبان بارها از امریکا خواستند که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و آن را به مردم افغانستان بدهد. ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رئیس الوزرای حکومت طالبان، نیز چند روز پیش گفت که پول‌های منجمد شده حق مردم افغانستان است و باید به آنان داده شود، اما آمریکا بارها این خواست آنان را رد کرده است. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، در واپسین سخنانش در پاسخ به گفته‌های امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته است که برخی از دلایل باعث شدند تا پول‌های منجمد شده به آنان دادن نشود. به گفته او این موضوع پیچیده است و آمریکا با شرکا و متحدانش در این باره بحث و گفتگو می‌کند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:21 دقیقه صبح وقت افغانستان شد تا 9 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. اکنون مقیم نایب مطبوعات بین المللی را در باره افغانستان مرور می کند.
شماری از روزنامه های جهان درباره نشست کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره پایان بحران بشری در افغانستان تمرکز کردند. دیلی میل در مقاله نوشته که جهان اسلام برای کمک به افغانستان نادار و فقیر گرد هم آمده است. در این مقاله دیلی میل می خوانیم که پیام مهم سخنرانان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی OIC هشدار بوده که گویا اگر به افغانان کمک نشود، بحران در این کشور تاثیر ناگوار بالای همه منطقه خواهد داشت. افغانستان پس از حاکمیت طالبان با فاجعه شدید اقتصادی و بشری روبرو شده است، زیرا کمک‌های خارجی با این کشور متوقف شده، فعالیت‌های اقتصادی به طور کم سابقه کاهش یافتند و حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی این کشور از سوی ایالات متحده مسدود شده است. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، 23 میلیون افغان با کمبود مواد خوراکی مواجهند. در ادامه مقاله دیلی میل می‌خوانیم که طالبان در 4 ماه حاکمیتشان دختران را از آموزش محروم نموده و کارمندان زن را خانه نشین کردند. با نوشته دیلی میل در سخنان اکثر سخنرانان این نشست به این موضوع اشاره شده که حکومت طالبان باید خواست و پیشنهاد آنها در ارتباط به همه مسائل مانند حقوق بشری و آموزش زنان را بپذیرند. تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و در نشست اسلام آباد نیز پرچم سیاه، سرخ، سبز رنگ افغانستان در میان پرچم‌های دیگر کشورهای عضو این سازمان گذاشته شده بود. اکثر کشورهای غربی کمکشان به افغانستان را به مسئله حقوق زنان، مخصوصا حق آموزش آنها، وابسته دانستند. روزنامه گاردین مقاله ای را در مورد تجمع صدها تن که در مقابل ریاست توزیع پاسپورت در کابل صف بستند به نشر رسانده است. این تعداد مردم در هوای سرد پایین تر از 0 درجه برای گرفتن پاسپورت صف بستند. نویسنده این گزارش گاردین در این مقاله نگرانی طالبان را هم گنجانیده است. به نوشته گاردین، طالبان نگرانند که مبادا انفجار و حمله انتحاری در جمع مردم رخ دهد. روزنامه از مرسل رسولی، دختر 26 ساله افغان، نقل قول میکند که میگوید وضعیت هیچ خوب نیست. او به روزنامه گاردین گفته که مردم اگر پاسپورت داشته باشند با وخامت اوضاع میتوانند کشور را ترک کنند. نویسنده مقاله روزنامه گاردین افزایش متقاضیان پاسپورت و فاجعه بشری و اقتصادی را با هم مرتبط دانسته که با حاکمیت طالبان ایجاد شده است. گاردین می نویسد برای پاسخ به این بحران بشری، وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گرد هم آمدند تا برای کمک به افغانان نیازمند یک راه حل پیدا کنند.
9:24 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شماری از سارنوالان در ولایت های شمال کابل است عدم مسئولیتشان نگرانند و میگویند که با تهدیدات روبروستند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با مسرت اکنون این گزارش را بشنوید در مورد نگرانی شماری از سارنوالان در ولایت‌های شمال کابل.
شماری از سارنوالان حکومت پیشین شکایت و نگرانی دارند که با تهدیدات امنیتی روبرو‌اند. این سارنوالان در ولایت‌های شمال کابل وظیفه داشتند. عبدالحبیب فنا قبل از حاکم شدن طالبان بر افغانستان مسئول بخش تحقیق ریاست سارنوالی پنجشیر بود. او میگوید از 4 ماه بدین سو به گونه پنهانی زندگی میکند.
سه موضوع سارنوالان جمهوری اسلامی افغانستان تهدید میکنند. موضوع اول ای است که نظام فعلی یا گروه طالبان نسبت به سارنوالان بسیار منفی است. طالبان تصور میکنند که سارنوالا یعنی توسط قوانینی که از طرف غربی ها نافذ شده بود افراد طالبان اینمی ها را مورد پیگرد قرار میدادند و زندانی میساختند. موضوع دوم ای است که مجرمینی که توسط اداره سارنوالی علیشان قامی دعوا صورت گرفته بود، دوسیه ترتیب شده بود، امین مجرمین در حال سپری نمودن افسایشان در زندان ها بودند. با روی کار آمدن رژیم طالبا امین مجرمین از زندان رها شدند، فعلا در جستجوی سارنوالا هستند، خانوادهش پیدا کنند، آدرسش پیدا کنند، زنها انتقام بگیرند و یا آنها را به قتل برسانند.
یکی از سارنوالان زن که به خاطر حراس از خطر امنیتی نمیخواهد از وی نام گرفته شود میگوید او کارمند لوی سارنوالی بود و اکثرا به قضایای خشونت علیه زنان میپرداخت.
با خطرات جدی که جان ما در خطر است و در تهدید هستیم مواجه هستیم که این خطرات اولا رهایی زندانیان که به اساس قانون متهم گردیده بودند و دوما امید خود رژیمی که فعلا حاکم است و برای زنان که اصلا در این نظام هیچ جایگاهی وجود ندارد. یکی از تجربه خودم ما باید بگویم که یکی از زندانیان که متجاوزین جنسی بودند و همچنان در بعضی از گروه های مخالف دیگه که اونها دست داشتند بعد از رهایی با من به تماس می شد و خیلی مرا تهدید می کرد.
مقامات حکومت طالبان می گویند مسئولین امنیتی آنان برای جلوگیری از تهدیدات شهروندان و سارنوالان افغانستان متعهد هستند. بلال کریمی یکی از سخنگویان حکومت طالبان:
این نگرانی را ما جدی نمی دانیم. امارت اسلامی امنیت تمام شهروندان خیش را تامین کرده و هیچ کسی نمی تانه بالای کسی دیگری تجاوز داشته باشه و کسایی که گویا آنها تهدید میشن از جانب کسی امیدوارن که با مراجع امارت اسلامی عرض شوند تا بتوانند کسایی که با آنها تهدید میکنن تشخیص شوند و جلویش گرفته شوند.
برخی از سارنوالان به این باورند که در حکومت قبلی نیز شماری از سارنوالان در ولایت‌های شمال کابل مورد حملات مسلحانه قرار گرفته و با تهدیدات گروه‌های مسلح غیر مسئول روبرو بودند. به گفته آنان اما حالا که از وظیفه دولتی برکنار شده‌اند از هیچ پشتیبانی بهره‌مند نیستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برخی از مقام‌های جرمنی هشدار دادند که در صورت حمله احتمالی روسیه بر اوکراین مسکو با تحریم‌های شدیدتر روبرو خواهد شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
شمار از وزیران جرمنی یک بار دیگر هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه روسیه در صورت تجاوز نظامی بر اوکراین با تحریم‌های شدیدتر مواجه خواهد شد تکرار کردند و به گفته آنها این می‌تواند برلین را وادار کند تا همکاری خود با مسکو را در مورد پایپلاین گاز طبیعی نورد استریم 2 مورد بازنگری قرار دهد. هشدارهای مجدد در حال ابراز شده که کیف و عامیان غربی آن روسیه را به جمع‌آوری حدود 100,000 نیرو در نزدیک مرز با اوکراین عنوان مقدمه احتمالی برای تهاجم در اوایل مایه آیندی میلادی متهم کردند. اتحادیه اروپا چندین دوره تحریم ها را علیه روسیه به دلیل تصرف و الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا در 2014 و به خاطر حمایت از جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین وضع کرده است. درگیری ها در شرق اوکراین از اپریل 2014 میلادی تا حال حدود 13,200 کشته به جای مانده. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته تا تنش‌ها را کاهش دهد و در دیپلماسی جدید در مورد مناقشه 7 ساله در شرق اوکراین اشتراک کند. این اتحادیه هشدار داده که در صورت وقوع هر گونه حمله از سوی روسیه بر اوکراین، اروپا با همانگی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تحریم‌های شدیدتر را بر مسکو وضع خواهد کرد. روسیه نو اتهام در مورد آمادگی برای حمله بر اوکراین را رد کرده و مجموعه از خواسته ها را در مورد عضویت احتمالی اوکراین در پیمان ناتو و فعالیت های ائتلاف غربی در نزدیک مرزهای روسیه مطرح کرده است. وزیر دفاع جرمنی روز یک شنبه گفت که روسیه نمیتواند در مورد امنیت منطقه به پیمان ناتو دکته یا امر کند.